للذی احسن التقنا عن آنک و رحمتک وللذی اساء و اجترع علیک ولم یرضک خرج عن قدرتک. این چند جمله از دعا ترجمه این است که پروردگار من، خدای من، مرا ادب به عقوبت ها و مجازات های خودت نکن و با من در حیله های خودت مکر نکن. خدایا از کجا برای من خیر باشد در حالی که خیر از غیر از ناحیه تو یافت نمی شود و از کجا برای من نجات باشد و حال این که توان نجات و استطاعت نجات نیست مگر به تو. پروردگارا نه چنین که بدی کرد و بر گناه و مخالفت تو جرأت کرد و تو را خشنود نکرد از قدرت تو خارج باشد. عرض کنم که جمله اول این دعا که حضرت عرض میکند الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا مرا به عقوبتها ادب نکن، اشاره به این مطلب هست، یعنی مطلب ضمناً ازش استفاده میشد که ممکن است خداوند بنده ای را ادب کند ولی به گوشمال دادن. وقت یه طرز دیگر ادب، ادب معمولی است که حالا بلا تشبیه، همچنانی که یه استادی، یه مربی میخواد زیر دست خودش رو تربیت کنه، خب استعداد طرف را در نظر میگیره و برنامه هایی براش تنظیم میکنه، گاه و بیگاه باش صحبت میکنه، گاه و بیگاه باش خلاصه دستورات میده که او عمل کنه، وقت این میشه تأدیب، ادبش میکنه. خداوند یه نحو تأدیب که به وسیله انبیا و اولیا می کرده است، که به وسیله انبیا و اولیا خب کتاب های آسمانی می فرستاده است، دستوراتی می داده است، به بشر معارفی را که مثلا مصلحت می دونسته است در اختیار بشر می گذاشته است. یه راه معمولی تعدیب است که میگویند که در ذیل ای آیه شریفه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین که آیه هست در سوره اعراف است که خدا به پیغمبرش یه اخلاق خوبی رو تذکار میده که میگوید عفو را، بخشش را بگیر، کنه ملازم باش، از دست نده و به کارهای پسندیده امر کن و از جهال روگردون باش. به مناسبت آیه حدیثی نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود که ان الله ادبنی و انا مؤدبکم، که حضرت فرمود خداوند مرا ادب کرده منم شما را ادب میکنم. یا حدیث دیگری به این مضمون است که از امیرالمؤمنین است، می فرماد ان الله ادب نبیه و نبی ادبنی و انا مؤدبکم، که خدا پیغمبرش را ادب کرده است، پیغمبرم مرا ادب کرده است و من هم در مقام ادب کردن شما هستم. و ما یه روایاتی هم زیاد داریم که مضمونش این است که خداوند پیغمبرش را ادب کرد تا اونجایی که تقریبا پیغمبر را پسندید و بهش فرمود که انک لعلا خلق عظیم، تو بر خلق و روش بزرگی استوار هستی و فوض امر دین الیه، امر دین را تفویض به پیغمبر کرد. که حالا این تفویض امر دین به پیغمبر معناش چی است؟ خب حالا این بماند، این حدیث ها را به این عنوان تذکر دادیم که تعدیب که یک کسی رو ساختن، که از اینو خوب توجه کنید، علما میگن الادب و اجتماع و خصال الخیر، اینو من در کتابای لغت دیدم که میگن ادب عبارت هست از اجتماع خصلت های خیر. حالا این نکته هم توجه داشته باشید بد نیست. ما یه ادب در شخص داریم که یک صفت خوبی که ازش تعبیر میکنیم به ادب و در اشخاصی میابیم، این میشه ادب فرد یا ادب شخص. یه ادب در کار داریم، کار، ادب کار، کارهایی که خودش فی حد نفسه خوبه، حسنه، انجام دادنی است، باید انجام داد. او کاری که میشه باید انجام داد، ممکن است که طرز انجام دادنش هم به یه هیئت حسنه‌ای باشه، ممکن است طرز انجام دادنش به یه هیئتی باشه که کریه باشه. مثلا حالا از باب مثال، الان درس و بحث، مذاکره، گفتگو، خب یه کاریست که هم عقلن خوبه هم شرعن خوبه. گفتگو کردن و مطالب را مثلا باز کردن و اینها، این مطلب خب حرف، یه حرف زدن یه خوبه، اما فوش دادن خوب نیست، نمیدونم غیبت کردن خوب نیست. در اونطور چیزا بگم فحش مؤدبانه، نمیدونم غیبت مؤدبانه، اون معنا نداره. اما همین درس گفتن که کاریز پسندیده، وقت ممکن است دو جور انجام بگیره. یک جور انجام بگیره که علاوه بر این که متن کار خوبه، زیش هم وضعش هم خوبه، این میشه عدد کار. ممکنم هست به وضع بد انجام گیره، فرض یادم مطلب رو بیان کنه اما در ضمنش هی خودفروشی و توهین و اینها هم بشه، این متن کار خوبه اما به لباس بد، به زیگی بد، این میشه بیادبی. یه دفعه هم هست که نه هیئت حسنه نه هیئت مقبهه، هیچ کدوم باش نیست، این همطور اصل کار خوب است، نه با ادبی شده است نه بی ادبی. پس اجالتاً یه معنای ادب این که کار، کار پسندیده به وضع پسندیده عمل بشه. نظیر این که همین درس گفتن که گفتن یا انسان میخواد به کسی احسانی بکنه، اصل احسان خوبه، وقت در ذهن مثلا او چیزی که میخواد بده دو دستی تعارف کنه و عذرخواهی هم بکنه، یه اصل احسان خوب، به وضع خوبم عمل کردن، اونم ادبشه. وقت مثلا اگه در شرع وارد شد آداب نماز، مثلا نماز اونی که واجباتش است، با وضو بودن و رو به قبله بودن و با لباس پاک و بدن پاک و اینها، آدم نماز و واجبات مستحب به جا بیاره، ولی میگن ادب نماز این است که بهترین لباس رو بپوشی، نظیف ترین لباس رو مثلا، اینها اون کار را با این زیه حسن، با این وضع پسندیده انجام دادن، این میشه ادب کار، لطف فرمودید. ولی ادب شخص، ادب شخص یعنی او کسی که یه ملکاتی داره که در اثر ملکات حرکات و سکناتش خوب واقع میشه، به وضع پسندیده واقع میشه، وقت این شخص میشه مؤدب، که وقت در کتابای لغت میگن الادب و اجتماع و خصال الخیر، ادب اجتماع خصلت های خیره، شخص مؤدب اون کسی است که خصلت های خیر درش جمع است. وقت این که از پیغمبر اکرم نقل شده توی نقلیات که میفرماید ان الله ادبنی، یا ادبنی ربی، یا ان الله ادبنی و انا مؤدبکم، خدای من مرا ادب کرده است و من هم مؤدب شما هستم. خب این تأدیب الهی به طریق مستقیم که خداوند علاوه بر این که ما را خلقت فرموده است، در مقام تأدیب ما هم بوده است، این که انبیا میفرستاده است، کتاب های آسمانی میفرستاده است، به ما آگاهی میداده است، مثلا قیامت هست، چه هست، چه هست، اینا تأدیب الهی است، ما را داره تأدیب میکنه به طریق مستقیم، به روش صاف قاعده. اما گاهی هم تعدیب به این است که یه را دیگه وارد بشن، نظیر این که استاد مهربان مؤدب دلسوز، خب گاهی اختزا میکنید که یه چند تا شلاق به یه محصل بی انضباط مثلا بزنه، اینم تعدیبه، اما به یه شکل دیگر. در حقیقت این خوب لطف فرمود، هر دوش مظهر رحمت است، هم اون وقتی که مثلا ای استاد دلسوز مثلا درس میده به شاگرد زیر دستش، توضیح میده مطالبو، یا سوال کتبی یا سوال شفاهی ازش میکنه، هم او کار مظهر رحمتش است، و هم اگه وقتی داخل خیره سر است، آخر دوا الکی به قول علما میگن، آخرین دوا بسا داغ کردن است، کی یعنی داغ کردن، گاهی میشه یه مرض و یه میکروب کشته نمیشه دارن که مثلا داغ کنن اون محل زخم را یا غیر ذالک، و این مثلا مجازات کردن، میدونم گوشمال دادن، اینم از مظاهر تعدید میشه. خداوند هم خب گاهی تعدیباتش به این شکل است که در فرمایشات امیرالمومنین هست، در خطبه نهج البلاغه میفرماد که در ضمن خطبه‌ای که در یه موقعی که برای بارون طلب استسقا میخوندن، و اونجا بعد از اونی که شرح میدن که میفرمان ان السماء التي تظلكم والارض التي تظلكم مطیعتان لربكم، شرح میدن که این آسمانی که به سر شما سایه میافکند و این زمینی که شما رو به دوش میکشد اینا مطیع خدای شما هستند، نه اینه که مثلا از شما بترسن، از شما پروایی داشته باشن. وقت بعدش میفرماد ان الله یبتلی عباده المبتلین، حالا عبارت خوب نزنیم، خدا بسا بندگانش رو مبتلا میکنه عند الاعمال سیئه به اغلاق ابواب البرکات و نقص به نقص البرکات و اغلاق ابواب البرکات، قریب به این مضمون که خداوند بسا بندگانش رو در مواقعی که مبتلا به مثلا عادات بد میشن به این که درهای برکات رو ببندد بروشون و سختی پیش بیارد لیزدجر مزدجر و لیتذکر متذکر، که شاید در اثر این سرشون به سنگ بخوره، یک کسی متذکر بشه، یک کسی از عادات بدش دست بده. خب اینم یه نحوه تعذیبه که وقت حالا این جمله دعا الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای مرا به عقوبتات معذب نکن. این تنهو این مثل که شاید بتونیم بگیم این نظیر ذکر لازم و اراده ملزومه، یعنی خدایا این توفیق رو به من بده که خود به خود زیر بار دستورات تو برم، یا آدم پذیرنده‌ای باشم، خیره نباشم که برای تربیت کردن باید شلاق بنزه تا تربیت بشم. اینها این یک فراز از این دعا ولا تمکر بی فی حیلتت، خدای در ضمن حیله ها این فی حیلتت، این حیله مصدر مضاف است افاده عموم میکنه، حیله ها در ضمن حیله ها به من مکر نکن. نظیر این طور عناوین حیله، مکر، خدعه، کید، اینها یه الفاظی است که تقریبا یه معانی قریب به هم میفهموند، که میگم ما به فارسی میگیم نقشه کشی، حیله بازی، حقه بازی، به عربی مکر، کید، مثلا حیله، اینا استعمال شده است و استعمال شده است و در قرآن شریف به خدا هم اسناد داده شده است، مثلا و مکرو مکرن و مکرنا مکرن، یا مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، یا یخادعون الله و هو خادعهم، که این منافقین میخوان با خدا خدع کنن و اینکه خدا به سر اونها خدع میاره. اینا در قرآن استعمال شده است. خیلی از مفسرین نظر به این که دیدن معمولا خدع قبیح است، نیرنگ قبیح است و خدا هم که قبایه منزه است از این که به جا بیاره، پس اینجا خواستن بیان که خدا مکر می کند، اسم پاداش مکر رو، کیفر مکر رو میده، کیفر مکر چون در مقابل مکر است اسمش شده است مکر، و اینو مطابق فن بدی هر که متعول خونده است میگن مشاکلت. مشاکلت یعنی دو تا چیزی که قرینه یک دیگرن و اسم او یکی به یکی هم گفتن، اینها میگن مشاکلت. و این که خدا مثلا کید دشمنان را پاداش بد رو بهشون میده، این پاداش بد اسمش شده کید خدا، مشاکل است. مفسرین معمولا اینجور میگن، ولی یه عده دیگه که خب ما در شرح صحیفه سجادیه دیدیم و بسا خودمونم پیش خودی فکر میکردیم ابتدا نظرمون همین بود که نه، مکر و کید و حق و اینا واقعش این است که اگر مثلا من با شما یک جور حوادثی را یکی پس از دیگری بیارم که به نظر شما این حوادث فلون نتیجه رو میده و شما از این حوادث پیشبینی اون نتیجه رو میده، ولی خود من مخفیانه یه چیز دیگه لابلا میگذارم که به یه نتیجه میرسد که شما پیشبینی نیم کردید، این شد مکر حق. مثلا میگن الحرب خدعه، در جنگ یکی نقشه های جنگ بسا خلاصه تاکتیک بسیلا تاکتیک بخواهد دادن و ایتو چیزا که یه جور که دشمن یه جور خیال کنه ولی غیر او جور میشه که سرش دیر آب میرد و اسپا در میاد، اینها این میشه مکر. وقت مثلا بنابراین مکر و حقه خوب بودنش یا بد بودنش تابع مقصدی است که ماکر دارد، حیله باز دارد. من یه کسی یعنی خب قضیه برای خود بنده اتفاق داره، به بچگی من رو ترک بند چرخ پشت سر یکی نشسته بودیم، همون رفلا اسپوکای چرخ و زخم خب ناراحت شدیم، وقت بردیمون پیش دکتری که اون بخواست پامونو بشوره و مرهم بگذاره، و همطور که یه خود آب نیم گرم و توی ظرفی از همون اول بنا کرد از ما احوال پست کردن تو اسم چی چیز و چند و برادر دارید و آقا جز و چیز و اینا، تا که سوالات همه شد دو مرحب از سر گرفت که از فرصت به ما ندار که فکر کنی پامو داره درد میاد اینها، که اینها تا که کارا خودشو کرد و حالا رو چیز بچگی و اینا نمیگم ای پدر سخصه دیدی خوب کلا سرت گذاشتم، حالا توجه این میشه مرک یه حقه به سر ما آورد، توجه کردی؟ و خب انصافا خوب حقه‌ای بود، خوب نقشه‌ای بود، پس این حقه خوب است. یا گاهی مادرها میخوان بچه‌شون شیر بردارن یه تمهیدای میدنن که وقت به نتیجه بچه منصرف میشه از شیر خوردن، اینم میشه مکر. پس مکر تو ذات معناش قوض نخوابیده، این ما هستیم که بیشتری مکر رو به هدف بد انجام میدیم، ولی قاعدتا نه، این بستگی داره تا اینکه از این مکری که آدم میکنه چه نتیجه میخواد، چه هدفی داره. حالا جالبا اگه بخواییم همین مفهوم مکر را، مکر، حیله، کید، مثلا خودعه، حالا خودعه و اینها، اینا همه یه چنین معنایی رو که همطور که میگن ما یه حوادثی رو قطار کنیم، یه پیش آمده رو یکی پس از دیگری پیش بیاریم، تنظیم کنیم یه اموری را که اون ممکور، یعنی اونی که به سرش بخواییم مک بیاریم، او از این مقدمات یه نتیجه تصور میکنه، ولی ما یه چیز دیگه در نظر داریم. وقت اون یه وقت بودا میشه میده اگر اونجوری که میپنداز اونجور نشد، سرش زیر آب رفت، حقه بگرد نقشه واسش کشیدند و اینطور چیزا، این میشد که وقتی خوب است یا بد است دار مدار اینه که انسان چه قرار داشته باشه. مثلا ما گفتیم برادرای یوسف اونا اون فکری که داشتن این بود که یوسف ببرن بیندازندش تو چا و به نتیجه ثمره که خودشون فکر میکردن که پدرمون ما رو بیگه دوست میدارد و آی گناه هم هست، بعد توبه میکنی و هم آخرتی درست میشه هم دنیایی. ولی یه نقشه دیگه خداوند متعال داشت و همونی که در عالم خواب به حضرت یوسف ارائه داده شده بود که می رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، یه حقیقت بود که در عالم خواب به این صورت و پدرش هم بهش فرمود لا تخصص رویاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یه خوابو برای برادرات بگو یه نقشه واسه میکشند و اینها. ولی تعبیر این خوابی بود که مثلا یوسف در اقبالش هست که اولا یعلمه من تعبیل الاحادیث و ثانیانم بر عریکه مصر تکیه بده دینها. این خدا هم یه نقشه داشت و وقتی مثل ساختمانی که میخوان بسازن هر کسی هر بنا یه قدرشو میسازه، یه قدر نقشه خداوند به دست برادرای یوسف عمل شد که از یه طرف اینا به این فکر یوسف اگه پدرش جدا کن، اگر این نبود کی این عزیز دردونه اگه پدرش جدا میشد، به این فکر از پدر جدا بشه ته چا واقع بشه، اونام با خیال راحت برگردن. از یه طرف کاروان اگه مسافرین بیاند و محتاج به آب بشن، تشنگی بیاند و عوض آب یوسف از چادر بیاره و ببرن به مصر بفروشند و زلیخا بخرد و اونم او اوضاع پیش بیاد، همینطور حوادث پیش بیاد تا شخصیت و معنویت و ارزش یوسف به مرور ایام به اصطلاح مشخص بشه. که حالا گرچه شعر است ماه رمضان، اما حالا این خواب قول سعدی میگه وجود مردم دانا مثال زر طلی، زر و طلا غلط است، وجود مردم دانا مثال زر طلی به هر کجا که رود قدر قیمتش دانند، بزرگزاده نادون به شهروا ماند که در دیار غریبش به هیچ نستانند. حالا من منظورم اینه که این صحنه ها مواد پیش بیاد، یوسف براش که تو مصر هم کید کنن زنا هرزه ها کید کنن بند خدا رو پرونده واسه او بسازن، او رو به زندون بیاندازن، اما تو زندون بر زندونی ها مقامش معلوم بشه، کم کم ملک او خواب رو ببینه تا به اون موقع برسه که عزیز مصر بگه اِنَّكَ لَدَيْنَا الْيَوْمَ مَكِينٌ اَمِينٌ، یوسف او برداشتی که ازت داشتیم غلط بود، از امروز به بعد تو پیش ما خیلی مقام داری و تو مرد درستی، و اونم بگه اجعلنی علی خزائن الارض، به اقتصاد ما این کشور بده به دست ما و ای تو چه اجعلنی علی خزائن الارض، این کید خداست. اولو تمیزه شد نقشه بود به نظر هر کی قضاوتی میکرد آیا این که میگون شانومه آخرش خوشه، نه آخرش به کجا میکشد، هر کسی یه قضاوتی میکرد. برادر یوسف خوب خودمون راحت کردیم، این از پیشتر دور کردیم، اونام گفتن، کاروانام گفتن حالا خب یه پول مفتی به جیب زدیم، یه انسانی بردیم فروختیم یه چند درهمی گرفتیم، اون زنا هر زن گفتن خوب حالا که با فرمان ما عمل نکرد خوب به زندونش انداختید، هر کسی یک قضاوتی میکرد و اونا به کیفر عملشون میرسن چون به سوء اختیارشونه، بالاخره اون کیفر جایی میده به سوء اختیارشونه، ولی چون خدا میتونه همون چیزایی که اونا به سوء اختیارشون عمل کردن اینو خدا قدرت داره که حالا یه وقت ما موفق شدیم این معنا رو بیان کنیم که معصیت کار و گناهکار و دیگه بدتر از همه گناهکاره شیطونم، اینا خیال کنن که به واسطه بعدیشون یه منقصت تو کار خدا ایجاد کردن، نه این حساب نیست، بلکه خدا اینقدر قدرت خدایی داره که همون کار اونها جزء نقشه الهی میشه، بلاخره کار اونان جز و نقشه الهی میشه. بگذاریم این معنای کیده، پس کید خدا این از اونجایی که خدا یعنی مثلا بنابراین یه نقشه های پیش بیاد که ما خیال کنیم چنین نتیجه داره، ولی مسئله غیره باشه، این میشه نقشه خدا. و از اونجایی که خداوند هیچ وقت اراده سوء نداره و کید خدا از اونجایی که از خدا حسنه، وقت مثلا در قرآن شریف راجع به کسایی که زیاد در گناه فرو میرن و از لیاقت میفتن و خداوندم هی نعمت پیش میاره، هی نعمت پیش میاره، او خیال میکنه دون جهان به کامشه، با اینکه نمیدونه که چه دامی براش لاخاک کردن. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم انما هو خیر لهم خیرن لهم یا هو خیرن لهم، گمان نکنن کسایی که کافرن نملی لهم لیزدادو اسما، ای املا و مهلت دادن و اینها، یا این نتیجه در لیزدادو اسما. او به خیال خوب نفس راحت میکشه ولی نمیدونه که چه سرنوشته بعدی ای دوچار با او سرنوشته بعد خواهد شد. حالا امروز بسیم باشه، اجالتا لا تمکر بی فی حیلتک، خدایا در ضمن حیله‌های تو داری با من مکر نکن که منم جز به اون نقشه ها باشم. او کسایی که مثلا از باب مثال خود به خود هدب نیمشن، تربیت نیمشن، وقت از قابلیت میفتن، وقت بسا مهلت ها و نعمت ها و احسان ها اینا، ما خیال کنیم که مثلا ای پیش خدا قرب داریم که این کار میکنیم، از وضع نقشه الهی باشه. حالا امروز از این درس بسه رحمان الرحیم، من عین لی الخیر و یارب ولا یوجد من الا من اندک، پروردگارا از کجا برای من صداش کمتر میشه؟ رحیم، من عین لی الخیر و یارب ولا یوجد الا من اندک، پروردگارا از کجا برای من خیر هست و حال اینکه خیر یافت نمیشد الا از پیش تو. البته این مقتضای توحید است، چون از نظر توحید هر چه در عالم هست خیر یه از ناحیه خداست. و من عین لی النجات و ولا تستطاع الا بک، از کجا برای من نجات هست و حال اینکه استطاعت بر نجات حاصل نمیشد مگر به تو، چه نجات از گرفتاریای دنیا چه نجات از گرفتاریای آخرتی، همه اینا در تحت هر وسیله‌ای که پیدا بشه بالاخره از ناحیه خداست. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، نه چنین است که او کسی که نیکی کرد ای بی نیاز باشد از کمک تو و رحمت تو. یه کسی که کار خیر کرد ای خود کفا باشد و احتیاجی به رحمت خدا نداشته باشد، این نمیشه. وللذی اساء واجترع علیک و لم یرضک خرج عن قدرتک، و چنین نیست که کسی که بد کرد و موجبات رضایت تو رو فراهم نکرد ای از قدرت تو بیرون باشه. نه، در چنگ قدرت تو هست. منتهاش خب خداوند گاهی تأخیر عقوبت میکنه برای یه مصلحتی. یا رب که مطابقه نه مستحب سادم تا نفس دارد بگه تا نفس، اون که نفس قطع شود، بکه عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. پروردگارا من، یارب که خب یعنی پروردگارا خدای من، بکه عرفتک، خدای من تو را به وسیله خودت شناختم و انت دللتنی علیک، خدای تو مرا دلالت کردی به خودت که اگر مثلا راه بردم به تو و شناسایی از تو هم پیدا کردم، ای به وسیله خودت بود. ای بای بکه عرفتک، ای نظیر بای کتبت و بالقلم است. چیتا او بای استعانت است، اینم بای استعانت است. معنیش میشه که خدایا اگر من از راهی تو را شناختم، اون راهش هم از خودت بوده، که اگر عنایت خودت نبود، وسیله خودت نبود، اون وقت نمیتونستم تو رو بشناسم. به که عرفتوک و انت دللتنی علیک، به وسیله خودت رو شناختم و تو مرا دلالت کردی بر خودت و دعوتنی علیک، تو مرا دعوت کردی به خودت و لولا انت لم ادر ما انت، اگر نبودی تو من نمیدونستم چه هستی، که همو وجود خودت و هستی خودت و سبب شد که من نسبت به تو شناسایی پیدا کنم. حالا این معنای آسان‌تر و ساده‌ترش همین است که بگویم به که عرفتک، یعنی به سبب تو من تو رو شناختم. چون مثلا به این جور که از اونجایی که عقل که خدا بیمون داد و به واسطه عقل بود که مثلا از مشاهده عالم و این حکم فطری غریزی که مصنوع بی سانه نمیشه و معلول بی علت نمیشه، حالا به تعبیرات مختلف همه اینا و از طرف تذکراتی که از ناحیه انبیا و اولیا داده میشد، اینا همه وسائلی است که خدا قرار داده است. خودمونو، قوه عقل خودمونو، او فطریاتی که داریم که اونا سرمایه های ماست، که وقت مطالعه میکنیم در عالم و خدا رو میشناسیم، اینا همه وسیله هاییست که خود خدا قرار داده. وقت به این معنا بگویم بکه عرفتک و انت دللتنی علیک، این معنای آسان‌ترش است. یه معنای عمیق‌تری ممکن است بعضی ازش بکنن که همون مضمون اون که یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزه ام مجانست مخلوقاته، که تو دعای سبا هست که ای کسی که دلالت کرده بر ذات خودت به ذاته، که از خود ذات دلیل ذات هست، که حالا یه بیانی داره که حالا اهل معرفت میگن، مثلا فلاسفه میگن که اصلا ما موجودات رو به حق میشناسیم، نه حق را به موجودات، که از ابتداعا اونی که ظاهر است وجود حق ظاهر است، که و عالمم به ظهور حق ظاهر است، که وقت بکه عرفتک که به خودت خودت شناختم، یعنی خودت آلت شناختن خودت بودی برا ما. اینم یه معنی است که حالا چون هم روزه ایم هم معنا مشکلت این است که از این میگذریم. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطیئا حین یدعونی. ستایش مخصوص خدایی که من میخونم و اونم اجابت میکنه، که تنها میزان اجابت کردن خوندن من است. اگه راستی بخونم همچنانی که او آیه قرآن میگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، که وقتی بندگان راجع به من سؤال دم قرضی ای از لطفیست که پدر به فرزندش داره، خداوندم از لطفی که به بندگانش داره، چیزایی که داریم که همه از اونست فرض کرده اسمال خودمون، یعنی به این بیان که به رخمون این کشه برای تشویق اجالتا، وقت ای آیه ممکنست بالاخره ای جمله که الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، ستایش مخصوص خداست که من میخوام از اون درخواست میکنم اونم به من میده، گرچه من به عکسم و ان کنت بخیلا این یستقرضنی، هنگام که او از من طلب قرض میکنه با اینکه مثل مجانی هم نمیخواد، قرض میخواد که اینها من بخیلم و اینها، که این اشاره بشه به هم آیه شریفه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا. والحمدلله الذی انادیه کلما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث شئت لسری به غیر شفیعن فیقضی لی حاجتی. با ستایش مخصوص خداییست که هر وقت بخوام صداش میزنم، صدا زدن او وقت و وعده نداره، بگید ساعت اداری بیا و نصفی شب نیا و آخه وقت شناس باشه اینا، نه حالا سرش به یکی دیگه بند باشه نتونه حرف ما رو گوش بده، نه اینجوری نیست. اونادیه کلما شد ندا میکنم، صدا میزنم او رو هر وقت خواستم، لحاجت برای حاجتم، و اخلو بهی خلوت با او میتونم بکنم، حیث شد هر وقت خواستم برای اسرارم میتونم با او خلوت کنم، و شفیعم لازم نیست به غیر شفیعه یکی رو واسطه کنم، نه او یه جوریست که میشه با خودش شخصا من سرم و در میون بگذارم، فیقضی لی حاجتی و حاجت مرم بر می آورد. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، ستایش مخصوص خدایی که غیر او رو لازم نیست بخونم ظاهرا، یعنی بخونم ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، که انه نیازی نیست، بازم جا شکرش باقیه که نیازی نیست کس دیگه رو بخوانم، و علل فرضم که بخوانم اونا اجابت نمی کنند اینها، که الحمدلله الذی لا ادعو غیره، ستایش مخصوص خداست که غیر او رو نمی خونم ولو دعوت غیره، اگه غیر او رو بخونم لم یستجب لی دعایی، اجابت نمیکنه دعای مرا، او ازش بر نمیاد. والحمدلله الذی لا ارجو غیره ولو رجوت غیره لاخلف رجایی، ستایش مخصوص خداست که امید به غیر او ندارم، یعنی ظاهرا جا ندارد که به غیر او امید داشته باشم، ولو رجوت و غیره، اگه فرزن که غیر او رو امیدوار باشم لأخلف رجایی، رجای من رو خلف میکنه، آرزو برآورده نمیشه. والحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، ستایش مخصوص خداییست که اجالتاً خودش عهده‌دار امور من شده، مرا موکول به خودش کرده و به نتیجه چقدر مرا عزیزم داشته که به خلق خدا احتیاجی نداشته باشم و برا خودم آقایی باشم که حالا اونا برا خودشون و منم برا خودم، همین که خدا امور مرا خودش به دست گرفته است مرا عزیزم داشته است. الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی، مرا موکول به خودش کرده است و مرا گرامی داشته است. و لم یکلنی الی الناس فیهینونی، مرا موکول به مردم نکرده است که وقت سبکم کنند و خارم کنند. و الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی، ستایش مخصوص خداوندی است که خاصه است ما دوستش بداریم. تحبب الی یعنی خودشو محبوب به سوی ما کرده است و حالی که از ما بی نیاز است، به این که خدا نعمت هستی بهمون داده است، به این که خدا عقل بهمون داده است که نعم خدا را تا حدود فکرمون درک کنیم و به نتیجه به او محبت پیدا کنیم، و همچنین به وسیله انبیا و اینا دعوت کرده است. اینا راه هایی است که به وسیله راه ها خدا خودش را پیش ما محبوب قرار داد و این بزرگتر، یکی از بزرگترین انعام خدا که گذشته از هم اصل وجودی که میده، اصل نعمت هایی که میده، اینا نعمت است و در اثر اینا ما خدا رو دوست بداریم، این دیگه نعمت بالا نعمت است. از همه نعمت ها بالاتر است که یه وسیله ارتباط و کشش به اصطلاح عشق خدا ما رو به طرف او بکشونه. دو اینها که تو بعضی همین دعای صباح و مساء صحیفه سجادیه هست که ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته، خداوند بندگان و موجوداتش راه برده در او راهی که اراده خودش بوده است، او خط مشی که به اراده خودش تعیین کرده است موجودات رو در او راه به کار برده است، ولی در یه سرحدی به آخر منعکسش کرده، برش گردونده است به طرف خودش و بعثهم فی سبیل محبته، که بندگان خودش را در راه محبت خودش برانگیخته است. یه جنب و جوشی در بندگان قرار داده است که به طرف او جذب بشن، که جاذبه خودش بندگان رو به طرف خودش بکشه. حالا اینجا مطالب عرفانی میشد گفت، اما همطور که گفتیم حال روزه اجالتاً که این مسئله که حالا امگه گرچه از جانب معشوق نباشد کششی، اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اینها کشش اون است، جاذبه اون است که خلق را در راه او به جنب و جوش وامی‌دارد. و اینها علی حال این هم یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است که این سره همه نعمت‌هاست که فیض وجود داده است و خودشو در عالم معرفی کرده است، به جلوه‌ای که کرده است، تجلی که کرده است و به ما عقل داده است و تنبه داده است تا او رو تا حدود قابلیت خودمون شناختیم و به او محبت پیدا کردیم، و با حالی که نیازی که به ما نداره، اینم نعمت بالا نعمت است که در اثر محبت او به جانب او بریم و کمالاتی که در اثر این است پیدا کنیم. خب والحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی، ستایش مخصوص خداوندی است که خودش محبوب قرار داده است پیش من و حالی که از بی نیاز است از من. والحمدلله الذی یحلم عنی حتی کعنی لا ذنبلی، ستایش مخصوص خداست که این همه بدیا از ما میبینه ولی حلم میکنه، جوری حل میکنه که اینقدر برونی میاره که گویا از ما گناه نداریم، که خجالت زده نشیم، شرمنده نشیم، که یحلم عنی از من حل میورزد و حتی که عنی لا ذنبلی، گویی که از ما گناه نکردم. اینقدر برومون نیم یارد و آبرومون نیم ریزد و سباکمون نیم کند که عنی لا ذنبلی. فربی احمد و شیء عندی و احق و به عمدی. نتیجه گیری ایفه فربی، یعنی بنابر این که اقرارهایی کردیم، پروردگار من محبوب ترین چیز هاست، محمود ترین چیز هاست. پیش من احمد، اینجا افعل و تفضیل به معنا اسم مفعوله، یعنی محمود ترین چیزها پیش من خداست. و احق و به همدی، سزاوار ترین چیزهایی، احق و شیئن هم کنه و هست، احق و الاشیا به همد همون ذات مقدس پروردگار است. اللهم انی اجدو سبل المطالب الیک مشرعه. پروردگارا من اینجور میابم که راه‌های مطلب‌ها، چیزایی که مورد خواست و مورد نیاز است، اگه تو نبودی بسا راش بسته بود، نبود، اما با بود تو هست، که و راه‌هاش به طرف تو مشرعت، تشری یعنی راه قرار دادن یا راه و هموار و شسته کردن. وقت اینجا معنیش میشه که پروردگارا من میابم راه های مطلب ها را، راه های مطالب به سوی تو، راه های مطالب را به سوی تو مشرعه، تشریع شده، هموار شده. و مناهل الرجاء الیک مترعه. خدایا منحل های رجا، نحل به معنای سیراب شدنه، وقت نحل ینحل و وقت اسم مکانش میشه منحل، یعنی آبگاه. وقت مناهل رجا یه تشبیه رجا و اونی که مورد امید است، کنهو به منزله آبیست که سیراب میشه آدم، و از اونجایی که وسیله هست که آدم با خدا ارتباط پیدا کند و نیازش برآورده شد، این راه برای او فرض شده. این است که عرض میکند و مناهل رجا، منحل های رجا یعنی آبگاه، من یعنی آبگاه های امید به سوی تو، امید به سوی تو مطرع است. مطرعه میگن اطرع الاناعه ای املعها، اطرا به معنی پر کردن ظرف است، از آب، از چیز روان. وقت منحلها محل سیرا، محل آب خوردن امید پیش تو، امید به سوی تو مطرع است، الحمدلله پر است. ولی استعانت به فضلکه لمن عملک مباهه. خدایا میابم که طلب یاری کردن و کمک کردن به فضل و بخشش تو، لمن عملک، برای هر که آرزو داشته. اگه کسی معرفت نداره، آرزو نداره، که خب هم غفلتش مانعش، خودش مانع شده، اما کسی که آرزو به تو داشته باشه، استعانت به فضل برای کسی که امیده به عمل و آرزوی به تو داشته باشد، این مباح است، منعی در کار. خود اباحه است، معناش بیمانه بودنه، کارایی که حرام نیست میگن مباح است، اسبابی که ما رفع مانع ازش شده است. اینها این است که این حضرت عرض میکند استعانت به فضل و بخشش تو برای هر کسی که امید به تو داشته باشد، این مباح است. و ابواب دعاء الیک للصارخین مفتوحه، درهای دعا به سوی تو، برای اینکه کسانی که صارخ، استراخ است، یعنی اونی که ناله و فریاد داره از در دعا و ملتجی است، وقت درهای دعا به سوی تو برای کسانی که التجا میکنند و ناله ای دارند، درهای دعا به سوی تو باز است. و اعلم، خدای اینم من میدونم که انکل راجی به موضع اجابه و للملحوفین به مرصد اغاثه. خدایا من میدونم که تو برا راجی یا لرادین، راجی اگه شد جنس امیدوار، اگه رادین شد یعنی امیدوارا، من اینو میدونم که تو برای امیدوارها در موضع اجابت هست، پست تو، موقعیت تو نسبت به امیدواران موقعیت اجابت است. ولی الملحوفین، برای اینکه اونایی که دارای لحفن، حسرت دارن، غمگینن، به کمینگاه اغاثه هستید. اغاثه از قوس یعنی دادرسی، و قیاس او کسی که به داد انسان میرسد، اغاثه هم یعنی همون به داد رسیدن، که میدانم للتو برای ملحوفین، اونایی که دوچار لحف و غم هستن، به کمینگاه اغاثه هستی، یعنی در موقعیت هستی که کسی که به کمینه یعنی آماده، یه جو هست که تا فرصت از دست نرفته، او کسی که به کمینش نشسته مثلا در یابدش، و خدا به کمین اجابت نشسته، مثل که خدا کاملا آماده، معطلش این است که تو بالاخره بیفتی تو تور خدا و جوری کنی که بخوای از خدا تا اونم به دادت برسه. و انا فی اللحف الى جودک و رضا به قضائک عوضن من منع الباخلین و مندوحتن اما فی عید المستعفرین. خدایا این مطلب ما به دست بودم، در این که ما لح که ظاهرم پناه بردن به جود تو و رضا به قضائک، راضی شدن به آنچه که تو خواسته، در این مطلب عوض هست از منع باخلی، یعنی تو دنیا غیر از تو دیگران بخیلن بسا و اونا منع میکنن، خب منع کنن، اگر تو نبودی اون وقت بدل نداشت، اما حالا که تو هستی و اجابت میکنی، در عوض منع باخلین جود تو و به اصرار رضایی و قضای تو عوضش هست و به نتیجه کمبودی باقی نیموند. ان فی اللحف الى جوده، این که در پناه بردن به جود تو و رضا به قضا و قدر تو عوض است از منع باخلین و مندوه. مندوه یعنی راه فرار، راه گریز هست، اما فی عیدل مستعفرین، از آنچه که در دست مستبدان است. مستعفر یعنی او کسی که خودشو بر دیگران مقدم میده، هرچی هست میگه برا خودم و به دیگران نمیده، ولیکن ما با داشتن خدا دیگه مندوحه داریم، ناچار از او اشخاصی که مستعفر هستن نیستیم. میخواید بسمون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.